أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنه بخطبه 105 نهج البلاغه رسیدیم. ومن خطبة له عليه السلام في بعض صفات النبي الكريم وتحديد بني اميه وعزة الناس. خطبه 105 از 3 بخش تشکیل شده. بخش اول چند صفت از صفات بارز رسول اکرم پیغمبر اعظم است. بخش دوم تهدید بنی امیه است، اینکه ظلم شما بی پاسخ نخواهد ماند و آنچه که امروز به اون می نازید این حکومت به زودی از دست شما گرفته خواهد شد. و بخش سوم توصیه ها و موعظه است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به همه ما، بسیار نافذ و کارگشاست. یه مقداری متن شاید طولانی باشه برای یک جلسه، ولی انشالله به مدد حضرت عرض خواهیم کرد. فرمود حتی بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله شهیدن و بشیرن و نذیرن. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد، به سمت مردم فرستاد، در حالی که این پیغمبر 3 ویژگی داشت: شهیدن، بشیرن و نذیرن. شهید به معنای گواه است. پیغمبر گواه بر امت است. به تعبیر قرآن کریم و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. ای پیغمبر، هر امتی شهیدی پیغمبری داره و ما تو را بر این امت شهید قرار دادیم. شهادت پیغمبر هم در 2 بخش است، یکی بخش دنیا، یکی بخش آخرت. پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بر اعمال دنیوی ما شاهد هستند و فردای قیامت هم گواهی می دهند، شهادت می دهند و شفاعت می کنند نسبت به اعمالی که انسان انجام داده. روایات فراوانی در این باب داریم، در کتب روایی ما به طور مبسوط ذکر شده. اهل بیت علیهم السلام شاهدند. حالا اینکه گفته میشه هفته ای 2 بار اعمال عرضه میشود بر امام زمان سلام الله علیه یا بر پیغمبر، این سر جاش محفوظ است. او به صورت یک امر قاعده مند است که هفته یک بار یا 2 بار اعمال عرضه میشود. ولی امام سلام الله علیه به طور کلی و همیشگی و دائمی بر اعمال ما احاطه دارد، مطلع است و میداند. کما اینکه اگر امام در خواب هم باشند از اوضاع و احوال ما مطلعند. یعنی خواب امام با خواب ما متفاوت است. ما اگر خوابیدیم از اطراف و پیرامون خبر نداریم، ولی امام معصوم به خاطر اون روحی که دارد، خدای متعال حتی در عالم خواب هم او را از تمام پیرامون و عالم هستی مطلع می کند. جهل در وجود امام و پیغمبر راه ندارد. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. پس اول اینکه پیغمبر شاهد است در دنیا و شاهد است در آخرت. 2 اینکه پیغمبر بشیر است. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. هم بشیر و هم نذیر، بشارت می دهد که اگر اعمال خوبی انجام دادید فردای قیامت بهشتی هست، و انذار می دهد اگر گناهی از شما سرزد فردا جهنم و عقابی هست. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود پیغمبر این 3 ویژگی رو دارد: شهید است، بشیر است و نذیر است. خیر البریت طفلن و انجبها کهلن. پیغمبر در سن کودکی و طفل بودن بهترین مخلوقات بود، کما اینکه در سن کهل، کهل به میان سالی به بالا میگن، از 30 به بالا رو دیگه میگن کهل، نمیشه گفت پیری، ولی خب دیگه انسان وقتی از جوانی گذشت بهش میگن کهل. انجبها کهلا، نجیب ترین و شایسته ترین مردم در میان سالی و پیری پیغمبر بود. برای پیغمبر اکرم کودکی و بزرگسالی متفاوت نیست، اون طهارت، اون روح معنویت همیشه با او همراه است. کما اینکه ما اگر برای 6 ماهه حسین سلام الله علیه عزاداری و گریه میکنیم، برای 3 ساله ابا عبدالله اینها کودکیشون هم بزرگی است، اینها کودکیشون هم خیرالبریه بودن است، بالاترین مردم بودن است. در باب کودکی رسول الله داستانها و روایات متعددی نقل شده. جناب عبدالمطلب اون شخصیت بالا و والا در مورد پیغمبر اکرم می‌فرماید: فوالله ان له لشأنا عظیما، با چند تأکید، ف والله ان له لشأنا عظیما، پیغمبر در خردسالی و کودکی صاحب یک روح بسیار بسیار بزرگ و والایی است، عظمت عجیبی داره. داستان‌های اینجا نقل شده، ما به خاطر کوتاه بودن وقت می‌گذریم، ادامه نمیدیم. خب این در مورد کودکی پیغمبر است و در مورد کهل و بزرگسالی پیغمبر هم اون نجابت و شایستگی، اون عظمت همچنان همراه او هست. اطهر المطهرین شیمتن و اجود المستمترین دیمتن. پیغمبر اکرم کسی است که شیمه به معنای اخلاق است. اخلاق او اطهر المطهرین است، پاکترین و طاهرترین اخلاق اخلاق رسول الله است. از عبدالله ابن عباس سوال کردم پیغمبر رو برای ما توصیف کن، گفت خلقه القرآن. هر چرا قرآن به عنوان صفات اخلاقی و کمالات اخلاقی بیان می کند، تجسمش در رسول الله است. اگر خواستید پیغمبر رو معرفی کنید، پیغمبر قرآن مجسم است، خلق قرآن، خلق عظیم وجود رسول الله است. اطهر المطهرین شیمتن، خلق او خلق طیب و طاهری بود، از هیچ گونه رجسی، ناپاکی، تندی پیغمبر برخوردار نبود. تندی در مقابل دشمنان بود، ولی در مقابل دوستان به هیچ وجه. اجود المستمطرین دیمتن، دیمه به باران نم نم میگویند. الان یک جایی در استان چهارمحال و بختیاری از یک چشمه است به نام چشمه دیمه. من حس خودم اینه که این لفظ از عربی گرفته شده، بارانهای آرام، بارانی که به معنای طوفان نباشد، سیل به راه نه، باران نم نم ولی طولانی مدت رو بهش میگن دیمه. این باران، باران نافعی است، بارانی است که به زمین نفوذ میکند، اون چشمه های زیرزمینی، سفره های زیرزمینی، خیلی باران نافعی است. مستمترین به معنی هم مستمترین خونده شده، هم مستمترین، یعنی هم اسم فاعل است هم اسم مفعول، دو طور خونده شده. وجود مقدس پیغمبر اکرم کسی است که جوادترین افراد است اگر از او طلب باران کنند. یه وقتی مردم میان پیش پیغمبر میگن ای پیغمبر برای ما دعای باران بخون، نماز باران بخون. پیغمبر اگر دست به دعا بردارد و دعا کند برای باران، باران نافع بسیار سودمندی بر جامعه نازل خواهد شد. اگر این رو اسم مفعول بخونیم، ولی اگر اسم فاعل بخونیم، یعنی مستمترین بخونیم، وجود مقدس پیغمبر اکرم خودش باران رحمت هست، نه اینکه طلب باران کند. باران بیرونی رو نمیگیم، بارانی که از آسمان ببارد، نه. وجود پیغمبر باران نافعی است که بر دلهای آماده فرو میریزد. خیلی نکته مهمی است. ببینید در معنای دیمه گفتن باران نم نم طولانی مدت که رعد و برق و سر و صدا هم نداره. پیغمبر اکرم جوادترین افراد است، بخشنده ترین افراده، ولی بخشش او همراه با سر و صدا نیست. مثل ما نیست که اگر انفاقی کردیم، کمکی کردیم، بعد بخوایم آبروریزی در بیاریم، بعد بخوایم منت بگذاریم. اونقدری که قرآن کریم بفرماد آقا اگر انفاق کردید، ایثار کردید، با منت گذاشتن این انفاقتون رو باطل نکنید. یعنی ما گاهی اوقات این گونه است، انفاق میکنیم ولی از اون طرف او رو از بین میبریم. پیغمبر اگر ازش طلب دعا کنن، درخواست باران کنن، بارانی که به برکت دعای او میبارد باران بسیار پرمنفعتی است. ضمن این که وجود خود پیغمبر اکرم هم وجود سرشار از خیر و رحمت و برکت و جود است. هر دوی قرائات درست است. فمهلولت لکم الدنیا فی لذتها. بخش اول تمام شد. صفاتی از پیغمبر اکرم را امیرالمؤمنین فرمود، نقطه. بریم سراغ بخش دوم. عرض کردیم اگر تیتر بحث رو ببینید، فرمود فی بعض صفات النبی و تهدید بنی امیه و عزت الناس. از اینجا بخش دوم شروع میشه. بخش دوم چیست؟ جریان بنی امیه را امیرالمؤمنین میخواد مطرح کنه. اختلاف است که آیا این جملات مثل اینی که ما در نهج البلاغه میبینیم پشت سر هم بوده یا یه فاصله بینشون بوده، سید رضی اینها رو به هم چسبونده، ما نمیدانیم. ولی اونچه مسلمه است مضمون این دو بخش از هم کاملا جداست. فمهلولت لکم الدنیا فی لذاتها. آقایان بنی امیه، فمهلولت، احلوله از حلو است، حلو یعنی شیرینی، دنیا شیرین نشد برای شما، دنیا لذتهاش برای شما شیرین نشد. ولا تمکنتم من رضا اخلافها، و شما نتوانستید از شیر این حکومت، این دنیا به طور کامل بهره‌مند بشید، متمکن بشید. لا تمکنتم، تمکن یعنی دستیافتن دیگه، رضا یعنی شیر، اخلاف یعنی پستان شتر. شما نتوانستید از این شتر خلافت و حکومت بهره‌مند بشید، شیر او را بنوشید، الا من بعد ما صادفتموها جائلا ختامها. شما که دستتون به حکومت نمی رسید، شما بنی امیه انسانهای دون فرومایه بودید، شما کجا و حکومت اسلامی کجا، شما کجا و نشستن بر مسند خلافت کجا. شما وقتی توانستید به شیرینی دنیا دست پیدا کنید، وقتی توانستید از شیر شتر خلافت بنوشید که الا من بعد ما صادفتموها، بعد از این که مصادف شدید با دنیایی که با این حکومتی که جائلا ختامها، یعنی افسارش رها بود. حالا توضیح میدم یعنی چی جائلا ختامها، یعنی افسارش رها بود. غلقا وزینها، این کمربندی که زیر شکم حیوان میبندن، زین رو وقتی که روی شتر یا اسب یا حیوان میگذارن، خب این زین حرکت میکنه، زین را باید با یک کمربندی به زیر شکم حیوان ببندن که محکم بشه، که دیگه خود این زین تکان نخوره. فرمود شما وقتی توانستید از حکومت بهره‌مند بشید که این زین مضطرب شده بود، شل شده بود، این کمربندی که باید محکم بسته میشد بسته نشده بود، شما اون وقت تونستید به شتر خلافت دست پیدا کنید. قد صار حرامها عند اقوام به منزلت صدر المخزود. ولی وقتی که دست پیدا کردید دیگه احکام را زیر و رو کردید. صار حرامها، حرام دنیا در نگاه بعضی از این آقایون، منظور خلفاست، منظور عثمان است، منظور دار و دسته عثمان و بعد از او بنی امیه، حرام دنیا در نگاه اینها مثل صدر مخزود شد. درخت صدر یک درختی است که خار دارد، استفاده از او سخته. مخزود یعنی این صاف شده، تیغها، خارها و زبریهای این درخت رو اگر بزنن این صدر، صدر آماده استفاده باشه بهش میگن صدر مخزود، که قرآن هم میفرماید. شما حرام دنیا را بر خودتون حلال کردید. حالا این لفظ صدر المخزود را اگر خیلی بخوایم فارسی بگیم میشه راحت الحلقوم، همه سختی ها و زبختی هاش را از بین بردید، میدانستید بیت الماله ولی دلوپی خوردید، بر خودتون حلال کردید. و حلالها بعیدن غیر موجود، و حلال دنیا هم نسبت به شما بعید بود، بلکه غیر موجود بود. اصلا میگفتید حلالی در کار نیست. خب حالا عرض کنیم این جملات به چه معناست تا ادامه مد. ببینید امیرالمومنین در اینجا خیلی در لفافه، خب حضرت شرایطی نبوده که بخواد بدون تقیه حرف بزنه، همچنان جایگاه خلفا در بین مردم جایگاه مهمی بود و حضرت هم به خاطر مصالحی الا شاز و ندر در برخی موارد دیگه به طور رسمی مثل خطبه شقشقی حرف میزنه، اون هم اواخر حکومتشون بود، ولی در ابتدا خیلی در لفاف حرف میزدن، مبادا دوباره این ارق و عصبیت ها و قومگرایی ها گل کند، حکومت دوباره برگردد دست همونها. از طرفی هم نمیشه حقایق را کتمان کرد، حضرت باید حقایق رو بگه تا آیندگان بدانند خلفا چه ظلمی کردن. در یک چنین شرایطی که هم باید گفت هم باید اختلاف به وجود نیاد، حضرت در لفافه حرف میزنه. فرمود شما، یعنی جریان خلفا، یعنی جریانی که بعد از پیغمبر سر کار آمدن، شما اصلا مال این حرف ها نبودید. شما کجا و رسیدن به قدرت کجا؟ شما کجا و خلیفه پیغمبر بودن کجا؟ چون خلیفه باید یک نسبتی با مستخلفون عهد داشته باشه. شما دارید میگین ما خلیفه پیغمبریم، یعنی جانشین پیغمبریم. خب جانشین پیغمبر باید مثل پیغمبر باشه. شما کجا و پیغمبر کجا؟ شما نتوانستید به حکومت و قدرت برسید، از لذت‌ها و کامجویی‌های حکومت استفاده کنید مگر وقتی که حکومت تقلق شد، مگر وقتی که یک رهبر الهی مثل پیغمبر از دنیا رفت و شما نگذاشتید من علی به حکومت برسم. حکومت که شل شد، این زین رها شد، افسار رها شد، خب این شطور هر جایی میره دیگه، اگر یک صاحبی ساربانی بالا سر این حیوان نباشه هر جایی میره. شما وقتی دیدید اوضاع خیلی خوبه، همه چیز به هم قاطیه، پیغمبر از دنیا رفته، جنگ هایی شکل گرفته، مردم چند دسته شدن، موقعیت را خوب دیدید و آمدید شطور خلافت را به نفع خودتون مصادره کردید، حضرت فرماد ما جایگاه شما رو میدونیم. کسی فردا نیاد بگه آی اگر خلیفه اول بد بود، خلیفه دوم بد بود، چرا به حکومت رسید؟ خب این به حکومت رسیدن که هنر نمیخواست، شما از آب گلالود ماهی گرفتید. شما اگر جرأت داشتید در زمان پیغمبر چنین کاری میکردید، شما اگر حقانیت داشتید دموکراسی برقرار میکردید، ببینیم چند نفر به شما رأی میدن، صحابی پیغمبر کدومشون با شما همسو هستن، اصلا از این خبرها نبود، فضا آشفته بود، فضا غبارآلود بود، شما هم آمدید و به حکومت دست پیدا کردید. وقتی هم به حکومت دست پیدا کردید تمام احکام را زیر و رو کردید، آنجایی که حرام بود بر خودتون حلال کردید، آنجایی که حلال بود بر شما دور شد، بعید شد که انه دست یافتنی نیست. خب حلال دنیا چیست؟ این که حق را باید به حقدار برسانید، این که به کسی ظلم نکنید، حق حکومت اینه دیگه. شما یه طوری این حق را نادیده گرفتید که انه بعید است، که انه غیر موجود است. ببینید بعید یک حرفه، میگن دین به ما گفته که اگر خواستی حکومت کنی بعد حق مردم رو بدی، یه وقت میگه خیلی سخته، یه وقت میگه آقا اصلا شدنی نیست. شما حکومت داریتون طوری بود که هیچ کدام از احکام و حکومت رو رعایت نکردید، حق مردم رو پایمال کردید، ولی از اون طرف دین گفته بود حق کسی رو نخورید، بیت المال برای همه مسلمین است. شما مثل صدری که خار و خاشاک او را کنده باشند، او را بر خودتون راحت الحلقوم کردید، نشستید به خوردن این گیاه شیرین، در حالی که این برای بقیه بود. تعبیر تعبیر لطیفی است. حضرت فرمود به منزلت صدر المخزود، حرام مثل صدری است که خار دارد. اگر انسان خاص وارد حرام بشه سختی و رنج و مشقت هایی داره، اینطور نیست که آدم راحت بتونه گناه کنه، با این حال انسان ها گناه میکنن، یعنی همه اون سختی ها و رنج ها رو پشت سر میگذارن تا گناه کنن، ولی حلال که راحت است، در دسترس از زحمت و سختی نداره، انسان سراغش نمیره. یک نفر میخواد گناه کنه، یه شرابی بگیره و بخوره، چقدر در استرس اضطراب، پلیس نگیره، دستگیرم نکنه، هزار و یک بدبختی داره، اما میره همه اینها رو رد میکنه بهش میرسه. از این طرف نماز خوندن که سخت نیست، در دسترس است، آسان است، مشقتی نداره، ولی انسان جلوی خودش 100 تا پل ایجاد میکنه که نه آقا سخته، گذر از این مشکله، کی میتونه این همه عبادت کنه، انجام نمیده. این همون نفسی است که در وجود انسان کارهای سخت را راحت جلوه میده، کارهای راحت را سخت جلوه میده. حضرت فرمود اما بدانید و صادفتموها والله ذلا ممدودا الى اجل معدود، شما این حکومت را یک ذل ممدود، ذل یعنی سایه، ممدود یعنی وسیع گسترده، شما این حکومتی را که به دست آورده اید یک سایه پهناور گسترده میدانید. پیش خودتون میگید ما در زیر این سایه هستیم که هستیم، حالا حالا ها حکومت دست ماست، ولی بدانید الا اجل معدود، این حکومت سرانجام مشخصی دارد، معدودی دارد، زود به پایان میرسه. اینطور نیست که اگر کسی ظلم کرد و گناه کرد خدا کارش نداشته باشه، 4 صباح به شما اجازه ظلم میده، ولی این حکومت ظلم شما پایان پذیرفتنی است، حتما یک روزی قطع میشه. فالارض لکم شاغره و ایدیکم فیها مبسوطه، آقایان بنی امیه ای، چه از زمان خلیفه سوم، چه قبل از او، چه بعد از او، فالارض لکم شاغره، شاغر به اون زمینی میگن که خالی باشد از موانع. یه وقتی شما میخواید توی بیابان حرکت کنیش همش چاله و چوله و کوه و دره، یه وقتی داری در جاده مستقیم که هیچ مانعی نیست، به این میگن شاغره. شما به حکومتی رسیدید که هیچ عامل بازدارنده جلوتون نبود و ایدیکم فیها مبسوطه، دستتونم باز بود، هر ظلمی میخواستید میتوانستید بکنید، هر کسی رو خواستید تبعید کردید، هر کسی رو خواستید کتک زدید. عبدالله ابن مسعود ها رو به شدت کتک زدن، امثال ابوذر رو تبعید کردن، یاران صدیق پیغمبر رو به شهادت رسوندن. دستتون فعلا در این حکومت بازه. و عید القادت انکم مکفوفه، قاده یعنی رهبر، اینجا منظور رهبران الهی است. شما حکومتی را به دست گرفته اید که استبداد محض است، ظلم محض است، هر غلطی میخواید میکنید. از اون طرف دست رهبران الهی کوتاه است، مکفوفه یعنی بسته است، اونها قدرتی ندارن. یه فدک بود که تأمین مالی میکرد، او را از دست اهل بیت در آوردید. دوستان اهل بیت بودن که هر کدام را یا تهدید کردید یا تبعید کردید یا شهید کردید، دیگه ما نه قدرت مالی داشتیم نه قدرت نظامی و یدی. از اون طرف شما قدرت رو به دست گرفتید. و سیوفکم علیهم مسلطه، شمشیرهای شما هم بر رهبران الهی بود، حسین ابن علی سلام الله علیه، حسن ابن علی سلام الله علیه، ها شهید شدن، شمشیر ظالمانه شما بود که اینها را از پا درآورد. و سیوفهم انکم مقبوضه، و شمشیر رهبران الهی نسبت به شما قبض شده بود، بسته شده بود. واقعا حکومت بنی امیه حکومتی بود که اجازه نمیداد کسی بر علیه او قیام کند، کوچکترین سر و صدایی رو از بین می بردن. خودشون هم صراحتا تصریح کردن شیوه حکومتداری ما اینه، کسی مخالفت کند از دم تیغ گذشته. ما مثل علی نیستیم که مردم بیان در پای منبر او به او قاد کنن، حرف بزنن، یا احیانا امثال اشعث ابن قیس خان حرفهای ناروایی رو به امیرالمؤمنین بزنن. نه، ما مسیرمون مسیر دیگریست، کسی خلاف نظر ما فکر کند، حرف بزند، کارش تمامه. خب حضرت در اینجا باز در باب بنی امیه صحبت می کند، اینها چگونه به حکومت رسیدن، حکومتشون از آب گلالود ماهی گرفتن بود، چگونه حکومت می کنند، حکومت ظلم و استبداد محض. خب این سوال پیش میاد، پس خدا کجای این قصه نشسته است؟ پس حق کجای این ماجرات؟ یک حکومت ظالمی آمد هر کار خاص بکنه بعد هم بره تمام بشه؟ حضرت فرمود خیر، الا و ان لکل دم ثائرا، بدانید آگاه باشید برای هر خون به ناحق ریخته ای یک ثائری است. سائر یعنی خونخا. این که سار الله گفته میشه، سار الله به معنای خون خدا نیست، سار الله یعنی کسی که خدا خونخواه اوست، مطالبه خون او با خداست. ببینید اگر خون به معنای سار بود دیگه لفظ دم را حضرت نباید می آورد، چون میشه دوتا کلمه مترادف. دم چیزی است و سائر و سار چیز دیگری. سار و سائر یعنی خونخواه. بدان این یک اصل کلی است. امیرالمومنین فرمود بدانید برای هر خون به ناحق ریخته ای یک خونخواهی است. علیکم السلام و رحمت الله. ولکل حق طالبا، هر حقی یک طلب کننده ای داره، یه صاحبی داره. اینطور نیست که حق روی زمین بماند، حق یک طالبی دارد. حالا جمله حضرت اگر کسی به ما ظلم کرد کجا جوابش رو میبینه؟ چه کسی خونخواه ماست، طالب حق ماست؟ و ان السائر فی دمائنا کالحاکم فی حق نفسه، کسی که بناست خونخواه ما باشد، کسی که بناز از حق ما اهل بیت دفاع کند، مثل اون حاکم و قاضی است که میخواهد در مورد خودش حکم صادر کنه. توجه بفرمایید تشبیه را. اگر یک قاضی بخواد نسبت به خودش حکم صادر کنه، چطور حکم صادر میکنه؟ کاملا واضحه، من با کسی درگیر شدم، من قاضیم، کاملا میدونم آقا شما این کار رو کردی، این خسارت رو به من زدی، این شاهدی که آوردی شاهد دروغی است، من و تو اون روز دعوامون شد، این اصلا در اون قائله حاضر نبود که الان بخواد بیاد له یا علیه کسی شهادت بده. کسی که خودش قاضی باشد و بخواهد به نفع خودش حکم بده یا به ضرر خودش، مو رو از ماست میکشه، کاملا آگاه و احاطه دارد به همه چیز. حضرت فرمود خونخواه ما کسی است که آگاه هست، عالم است به همه چیز و حاکم هم هست، قاضی هم هست و حکم را صادر میکنه. و هو الله، و او کسی نیست جز خدا. خونخواه ما اهل بیت خداست. ببینید این جمله را عرض کنم برای شما. فدک را از اهل بیت گرفتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها را کتک زدن، فدک را از دست او گرفتن. 25 سالم امیرالمؤمنین فریاد مظلومیت سر داد که حق فاطمه را از او گرفتن. چرا در زمانی که امیرالمؤمنین حاکم جامعه اسلامی شد برای فدک کاری نکرد؟ چرا فدک را از دست ظالمان پس نگرفت؟ علت این بود، حضرت فرمود ما برای خودمون کاری نمی کنیم، با حکومت که به دستمون رسید برای مردم زحمت می کشیم، ولی خونخواه ما، طالب حق ما خداست. خدا باید وارد معرکه بشود و حق ما را از ظالمین بگیرد. اینجا هم حضرت فرمود و خب الله، کسی که بنی امیه، حسین ابن علی، حسن ابن علی، امیر المومنین رو به شهادت برسونه، طالب این خون کیست؟ کسی که عالم است و حاکم است و او خداست. و خب الله الذی لا یعجزه من طلب و لا یفوته من هرب، همون خدایی که اگر بخواهد کسی را بگیرد و مجازات کند، او نمیتواند قدرتش بر قدرت خدا فائق بیاد. خدا هیچ وقت عاجز نمیشود از مجازات کسی. طالب خون اهل بیت خدایی است که لا یعجزه من طلب، عاجز نمیکند خدا را اگر بخواد کسی رو بگیره. ولا یفوته من هرب، و کسی نمیتواند از دست او فرار کند. او اراده کند میتواند ظالمین را بگیرد و سر جاشون بنشاند. فا اقسم بالله یا بنی امیه، تا اینجا حضرت تقریبا در لفافه حرف زده بود، آشکارا نگفته بود. اینجا دیگه حضرت خطاب میکند به بنی امیه، ای آقایان بنی امیه، قسم به خدا، اما قلیلا لتعرفنها فی ایدی غیرکم، خیلی طول نمیکشد به زودی حکومتی که اینقدر بهش می نازید و اینقدر برای بقاء او دارید ظلم می کنید، به زودی این حکومت را در دست دشمنان خودتون می بینید. یا بنی امیه اما قلیلن لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم. عدو و دشمن درجه یک شما کیست؟ بنی العباس است، بنی مروان است. شما به زودی میبینید حکومتی که اینقدر براش کشت و کشتار کردید در دست مخالفان شماست، در خانه مخالفان شماست. خب اینجا بحث دوم به اتمام میرسه. بحث دوم راجع به بنی امیه بود. بنی امیه ظلم نکنید، چون این ظلم به زودی دامن شما را خواهد گرفت. اولین نمودش همینه که حکومت از دست شما در خواهد آمد. حالا بقیه ظلم هایی که کردید چطور جواب میگیرید بماند برای قیامت، ولی اینقدر کشت و گشتار کردید تا حکومتتون باقی بماند نمیماند، دیگرانی می آیند و حکومت را از شما می گیرند و چه بلایی سر شما می آورند. بخش دوم هم به اتمام رسید. بریم سراغ بخش دوم که بخش نصیحت هاست، موعظه هایی از امیرالمؤمنین به همه ما. بسیار بسیار نافع هستند این کلمات. فرمود الا ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر ترفه. آی مردم، بیناترین چشم اون چشمی نیست که بره خلبانی امتحان بده، اون چشمی نیست که بره زیر دستگاه بهش بگن تو هیچ کمبود دیدی نداری، از ده کاملا دیدت کامله. این دید نیست، این چشم است، این ظاهر است. بهترین و بصیرترین چشم اون چشمی است که فقط نگاه به خیر کند. چقدر این تعبیر تعبیر عجیبی است. ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرف، نفذ یعنی نفوذ کند در خیر. بعضی وقتها آدم خیر را میبیند شر را هم میبیند. گاهی اوقات تو اونقدر چشمت به خیر عادت کرده بدی ها را نمیبینی. اگر کسی هم احیانا به تو بدی کرد، ظلمی کرد، جای حقت رو خورد، تو اصلا نمیبینی، تغافل میکنی، تجاهل، یعنی اصلا ما نفهمیدیم کی گفته به ما ظلم کردی، نه آقا اشتباهی شده. چشم خوب اون چشمیست که فقط خیر را ببیند، خوبی را ببیند. ما الان در جامعه عده‌ای رو داریم که کم هم نیستن، دقیقاً طرف مقابل اینن، فقط بدی میبینه، فقط ضعف میبینه، فقط کاستی میبینه، خدا نکنه یه جایی مشکلی به وجود بیاد، همون رو تو بوق و کرنا میکنه. این چشم عادت کرده به دیدن ضعف ها. ما نمیگیم باید چشم را بر ضعف ها بست، کسانی که مسئولن باید حتما ببینند، برطرف کنند، نظارت کنند، ولی حرف در مورد خودمونه. بحث حکومت یک حرف از حکومت باید چشم بینایی داشته باشد، ضعف ها را ببیند، برطرف کند، مجازات کند، تشویق کند، تنبیه کند. ولی ما مردم وظیفمون اینه نسبت به خودمون، نسبت به اطرافیانمون خوب ببینیم، خوبی ها رو ببینیم، همش دنبال انتقاد. حضرت فرمود این بهترین چشمه، ولو اینکه عینکی باشه، ولو اینکه پیر باشه، ولو اینکه چشمش از جهت ظاهری معیوب باشه، یه چشمش کور باشه، ولی این بهترین چشم است، بیناترین چشم است، چون خوبی را میبیند. الا ان اسمع الاسماء ما وعد تذکیر و قبله. آی مردم، بهترین گوش اون گوشی نیست که تیزتر باشد. اگر به گوش تیز باشد که در حیوانات یا عقاب است یا فلان حیوان است که گوشش تیزه، چشمش تیزه، این که نشد مقام برای کسی. گوش خوب اون گوشی است که وعا، یعنی حفظ کند موعظه ها را، تذکرها را و بپذیرد اونها را. گوش خوب گوشی است که اگر یک حرف حق را شنید به عمق جان بشنود و به او عمل کند، او را پیاده کند. این گوش گوش خوبی است. ولی گوش‌های دیگر ولو سالم باشند و زیبا باشند، اینها پذیرفته شدنی نیستند، چون اینها فقط ظاهر رو دارند، تو خالی‌اند، باطن نیست. چشم خوب چشمی است که خیر را ببیند. گوش خوب گوشی است که حرف‌های تذکر، حرف‌های نصیحت، حرف‌های موعظه را بشنود، حفظ کند، با جان و دل قبول کند. ایها الناس استسبه من شعله مصباح واعظ متعز و امطاه من صفی عین قد روقت من الکدر. آی مردم، همه شما از علی سوال میکنید، از علماء ربانی. اگر کتاب علماء رو خونده باشید، این کتاب هایی که در باب پرسش و پاسخ است خونده باشید، همه مردمی که از سوالاتی که دارن، آقا فلان عالم آیت الله بهجت، ما پیش کی بریم؟ از کی درس بگیریم؟ پای سخنرانی، پای درس اخلاق کی بریم؟ حضرت فرمود ایها الناس استسبحوا، استسبحوا یعنی روشن کنید. این باب استفعال است. باب استفعال یکی از معانی که داره رنج و زحمته، یعنی در خود این لفظ رنج نهفته است. آی مردم روشن کنید چراغ قلب و دلتون را با اون آتشی که از یک واعظ متعظ گرفته اید. واعظ یعنی سخنران، متعظ یعنی کسی که خود ساخته باشه. یکی مثل من سخنرانی میکنه، ولی این فقط سخن پراکنی است. چهار تا لفظ رو یاد گرفته، حالا هی داره مثل بلندگو تحویل میده. این به دردی نمیخوره. فرمود برید سراغ عالمانی که اگر حرفی میزنن خودشون عمل کردن، اگر توصیه میکنن قبلش خودشون به اون توصیه لباس عمل پوشاندن. امیرالمومنین فرمود آی مردم من هیچ چیزی را به شما توصیه نکردم مگر اینکه قبلش عمل کردم. شما را از هیچ کاری نهی نکردم مگر اینکه خودم قبلا دست از اون کار برداشتم. امثال عاشق عباس و قومی ها فرموده بودن ما حدود یک سال و اندی این مفاتیح الجنان را نوشته بودیم، آماده کرده بودیم، ولی انتشار ندادیم. علتش این بود. گفتم شیخ عباس قبل از این که به مردم بگی این نماز، اون عبادت، این ذکر، خودت عمل کن. یک بار به این مفاتیح عمل کردم بعد انتشار دادم. حضرت فرمود برید سراغ اون موعظه کننده هایی که حرفی که میزنند را بهش اعتقاد دارند و بهش عمل کردن. از اینها روشنایی بگیرید. البته این سخته، عرض کردم استسبحو این خودش یه زحمت و رنجی درش هست. پیدا کردن این افراد سخته، قبول کردن حرف اونها سخته، لباس عمل پوشیدن به حرف اونها سخته، ولی فرمود از اینها نور بگیرید. اگر جای دیگر رفتید، یک کسی خیلی قشنگ حرف میزد، اسم و رسم هم داشت، ولی خودش متخلق نبود، این نور ندارد. این حرف قشنگ میزنه ها، ولی نور ندارد. ما دنبال نوریم. اگر نورانیت میخواهید سراغ کسانی بروید که حرف را میزنند ولی خودشون قبلا به او عمل کردند. ومتاحو من صفیه، ومتاحو یعنی آب بکشید، آب بردارید. آب بردارید، عین یعنی چشمه، صفی یعنی پاک. از اون چشمه پاک و زلالی آب بردارید که قد روقت من الکدر، هیچ کدری، هیچ ناپاکی در اون نیست. مصداق اتم این دوتا جمله اهل بیت است. سراغ اهل بیت برید. تا وقتی که خلافت امیرالمؤمنین هست، تا وقتی قدیر هست، سراغ سقیفه نرید، سراغ بقیه نرید. تا وقتی عالمان ربانی هستن سراغ بقیه مردم نرید. عرفانهای کاذب رو رها کنید. خب ولی یک پله پایین تر هم که بیایم، علمای ربانی هم مصداق این جملات هستن. کتابی بخوانید که از یک عالم ربانی باشد. این که قرآن فرمود فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به غذاش نگاه کنه. خب این یک معنای ظاهری داره، یعنی غذایی که میخواید بخورید حلال است، پاک است، نجس است، از راه قصب به دست آمده، چطوریه؟ این رو بدونید. یک معناش اینه که خب این غذا موافق طبع شما هست یا نه. در زمستان سرد نرید غذای با طبع سرد بخورید، خب مریض میشید. اینم یک معنا. ولی معنای بالاتری که در روایات ذکر شده، فرمود مواظب غذای روحتون باشید. هر مجلسی ننشینید، هر حرفی نشنوید، هر کتابی نخونید، هر سایتی باز نکنید. حرفی که شنیدی تو عبد او شدی، حرف او رو میشنوید و فردا در تو اثر میگذاره. انسان باید سراغ جایی بره که نورانیت دارد. این چراغ دل را باید به نور اهل بیت روشن و منور کرد. وقتمون نگذره این چند خط رو هم بخونیم. فرمود عباد الله لا ترکنوا الى جهالتکم. آی مردم رکن یعنی تکیه کردن. آی مردم به جهل خودتون تکیه نکنید. مردم شما جهل دارید. این اصل مسلم است. هیچ کسی نمیتواند بگوید من جهل ندارم. هر کی بگه دروغ گفته. جز اهل بیتی که وصل به وحیان، علم را از اونجا میگیرند، هر کسی بگه من خودم به خودی خود علمم کامله، این دروغ گفته. این نشانه جهله. فقط کسی که جاهل است ادعای علم میکنه. اگر کسی عالم باشه میگه من نمیدانم. این ندانستن خود حضرت در حکمت ها فرمود هیچگاه ندانستن را ترک نکنید. لا ترکنو الا جهالتکم. خب شما که نمیدانید تکیه به نادانسته هاتون نکنید. برید یاد بگیرید. برید از کسی که میداند بپرسید. به اون چه که یقینی و حتمی است تکیه کنید. ولا تنقادو الا احوائکم. در مقابل هوا و هوستون انقیاد نکنید. انقیاد یعنی تسلیم شدن. تسلیم هوا و هوس نشید. مبارزه است. در جنگ بین انسان و هوا و هوس تسلیم نشو. تو چطور حاضر نیستی با یه نفر که درگیر شدی، جلاویز شدی، کتک خوردی، حاضر نیستی ابراز شکست کنی؟ با اینکه کتک خوردی ولی آخرش بلند میشی وای میسی سر پا، خونی و زخمی هستی، میسی یعنی من هنوز سر پا. در مقابل شیطان هم، در مقابل نفس هم 4 بار شکست خوردی، ضربه خوردی، وا نده، اعلام شکست نکن، باز بلند شو وایسا. 100 بار اگر توبه شکستی بازا بگو من دوباره جلوی نفس میستم. 10 بار کاری که نباید میکردم را انجام دادم، این دفعه دیگه جلوی نفس میستم. تسلیم نشید. فإن النازل بهذا المنزل نازل بالشفا جرف انهار. اگر کسی در مقابل نفس اعلام شکست کرد، اگر کسی تکشیه به جهل داد، در این 2 بخش جهل و هوا و هوس، اگر کسی به جهل تکیه داد و در مقابل هوس خودش رو شکست خورده قلمداد کرد، این وارد یک جایگاهی شده از چه هر لحظه در حال فرو ریختن است. شفا جرف انهار. شفا یعنی لبه. عرب به لبهای انسان میگه شفتاه. شفتاه یعنی لب. لبه هر چیز رو میگن شد. جرف انهار. هار یعنی در معرض خراب شدن. مثالش چی میشه؟ اگر دیده باشید کنار رودخانه ها وقتی آب داره حرکت میکنه، این بالا، این کناره و ساحل را زیرش رو میشوره، با خودش میبره. یه حالت ایستگاهی بالا هست ولی زیرش خالیه، زیرش رو آب برده. اگر اونجا ایستادی حتما سقوط میکنی. فرمود اگر کسی تکیه به جهل کرد، در مقابل هوا و هوس استقامت نکرد، این شخص بر پرتگاهی ایستاده که هر آن فرو میریزد و انسان هلاک میشه. اینجا جای ایستادن نیست. از اینجا فرار کن. به جهل تکشه نکن. نمیدانی بپرس. 1. اگر شکست خوردی حتی در مقابل نفس، دوباره بلند شو، رادمردی کن و بایست. ینقل الردا علی ظهره من موضع الی موضع. آدم هایی که جاهلند، تکیه به جهل می کنند و هوسرانند، اینها ینقلو یعنی منتقل می کنند، الردا، ردا یعنی هلاکت را، بدبختی را، نگونبختی و سیاه روزی را بر دوش خودشون حمل می کنند از اینجا به اونجا. این آقا درسته شاید هنوز نیفتاده ولی این هلاکت رو به دوش خودش گرفته، هر لحظه ممکنه تمام بشه. مثل کسی که یه بمبی رو گذاشته داخل کیسه و به دوشش گرفته، خب این 1 دقیقه دیگه یا 1 ساعت دیگه منفجر میشه دیگه، تو نابود میشی. جهل و هوسرانی مثل اون بمبی است که هلاک کننده است. تو این را به دوشت گرفتی یا از این طرف به اون طرف حرشت میدی. لرأی یحدثه بعد رأی یرید ان یلصق ما لا یلتصق و یقرب ما لا یتقارب. حضرت فرمود بعضی از آدم ها این گونن. اینها یه حرفی که میزنن حرفشون حرف عالمانه نیست، حرف جاهلانه است، ولی حاضر نیستن جهلشون را بپذیرن، حاضر نیستن نادانسته را تبدیل به علم کنن. اینها برای این که بگن نه آقا حرف من درسته، من میفهمم، من درست گفتم، میان حرفهای جسته و گریخته را به هم وصل میکنن. یرید ان یلصق ما لا یلتصق، به هم بچسباند آنچه نچسبیدنیست، به هم نزدیک کند آنچه نزدیک نیست به هم. 1001 توجیه می آورد که بگه حرف من درسته. بابا حرف تو جاهلانه است. بگه بچه هم که بگه میفهمه. ولی چون تو نمیخواهی قبول کنی، چون غرور داری، چون خودرأیی، چون مستکبری، چون جاهلی، 1001 دلیل و آیه و روایت میاری که بگی من درست میگم. درست نمیگی. حضرت فرمود مواظب باشید، جهل انسان را به اینجا می کشاند، جهل انسان را به جایی می کشاند که برای اثبات حرف اشتباه خودش آیه قرآن میاره، با اینکه می دونه اشتباهه، روایت میاره، با اینکه می دونه ربطی نداره، می آورد که بگه من درست میگم، حاضر کلام خدا را ذبح کند که بگه من درست میگم. ولی آدم متقی میگه من حرفام رو به قرآن عرضه میکنم، ببینم قرآن قبول داره یا نه، ببینم روایت قبول داره یا نه، ببینم عقل قبول داره یا نه، اگر قبول داشت من قبول میکنم، اگر حرف من بود و مخالف قرآن بود من حرفم رو به دیوار میکوبم، چون اصل قرآن است نه من. ولی آدم جاهل برعکسه، میگه اصل منم، قرآن باید بیاد حرف من را ثابت کنه. از اینها ما زیاد دیدیم، کسانی که قرآن و روایت را فدای حرف خودشون میکنن، نه اینکه فدای قرآن بشن. این دیگه اوج هلاکت است که انسان به اینجا برسه. از کجا؟ از همون جهل شروع میشه، تکشیه به جهل انسان رو به اینجا میرسونه. فالله الله لا تشکو الى من لا یشکی شجوکم ولا ینقض برأیه ما قد ابرم لکم. ما وقتمون گذشته ولی خب دیگه این سه چهار خط رو من میخونم، اگر عزیزی کاری داره گرفتار در پناه خدا، اون عزیزانی که فرصت دارن بمانن، ما این سه چهار خط رو ادامه میدیم. امیرالمؤمنین فرمود فالله الله، مواظب باشید، خدا را در نظر بگیرید، احتیاط کنید. در چه موردی؟ انتشکو الی من لا یشکی شجوکم، از این که شکایت ببرید پیش کسی که این آقا مشکل شما را حل نمی کند. ولا ینقض برأیه ما قد ابر ملکم، کسی که نمی تواند گره کوری که در کار شما افتاده رو باز کنه. اینجا اختلاف است، منظور چیست؟ بعضی گفتن منظور حکومت است. امیرالمؤمنین می فرماد مواظب باشید حکومت فاسد بنی امیه و مثل او را روی کار نیارید، چون بعد اگر رفتید به اینها شکایت کردید، اینها دلسوز شما نیستن، اینها دست شما رو نمیگیرن، اینها گره از کار شما باز نمی کنن. ولی برخی هم گفتن اینجا حضرت در مقام صحبت از مشاوره است، یعنی خب حالا تو خودت گفتی من جاهلم، در یک موردی فهمیدی آقا ما علم و سوادش رو نداریم، بریم رجوع کنیم به یکی. چه کسی رو به عنوان مشاور انتخاب کنی؟ هر کسی نمیتواند مشاور تو باشد. در نهج البلاغه الان فرصت نیست دیگه، موارد متعددی حضرت در مورد مشاور و مشاوره صحبت میکنن. حضرت فرمود سراغ هر کسی برای مشاوره نرید، مشاور باید دلسوز انسان باشد. لا تشکو الى من لا یشکی شجو، شجو یعنی درد، قصه، رنج. برید سراغ کسی که دردتون رو بفهمه. ببینید مشاوری که هیچگاه مزه دین را نچشیده، حالا تو برو بهش بگو آقای دکتر، خانم دکتر، من میخوام بچم دیندار بشه، شما به مشاوره بده. او اصلا مزه دینداری رو نچشیده که بخواد دین رو به تو بگه. او بهت میگه که فراوان داریم از اینهایی که متاسفانه در جامعه امروزی طرف میگه آقا من گرفتارم، الان شرایط ازدواج ندارم، چه کنم؟ مشاور نادان رسما به او اعلام میکنه برو گناه کن، برو حرام گناه کبیره انجام بده، هیچ مسئله ای نیست، برای اینکه روحت آرام بشه گناه کن. بابا گناه تخریب روح از کجا آرامش میده؟ سراغ کسی برید برای مشاوره که درد تو رو بفهمه، قصه تو رو بفهمه. اگر فقیری، سراغ کسی برو که مزه فقر چشیده است. یکی از ویژگی‌های مشاور اینه، مشاور باید بتواند خودش رو در جای تو قرار بده. اگر او بشینه از در اون جایگاه امن و آرامشی که هست بخواد برای تو تصمیم بگیره، نمیشه. اگر بنا باشد حکومت مرکزی برای مردم مرزنشینی که هزار مشکل دارن تصمیم بگیره، در حالی که یک روز نرفته در مرز ببینه سختی چیه، رنج چیه، کولبری چیه، اون تصمیم اشتباه است دیگه. اگر خواستید برید مشاوره، با کسی مشاوره کنید که درد شما را بداند و بتواند مشکل شما را حل کند. یکی این که درد شناس باشد، یکی این که عالم باشد. بعضیا واقعا همراهی میکنن، درد انسان رو میفهمن، ولی خب سوادش رو نداره، علمش رو نداره، نمیتونه جوابت رو بده. فرمود یک، درد را بشناسد، بتونه خودش رو در جای تو قرار بده. دو، علمش رو هم داشته باشه، بتونه جره کور مشکلات تو را حل کنه، راهکار بهت بده، برنامه بهت بده تا مشکل حل بشه. حالا چه در بحث حکومت باشه، چه در بحث مشاوره، چه بر بحث قضاوت، سه تا موضوع گفتن اینجا شارعین، این هر سه تا درسته. حضرت فرمود به قاضی رجوع کنید که این گونه باشد، به مشاوری رجوع کنید و حکومتی را انتخاب کنید که این گونه باشد. انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. حضرت از اینجا به بعد یک نکته راجع به وظایف متقابل امام و امت مطرح میکنن. حضرت فرمود آی مردم، من علی که امروز بر مسند حکومت نشستم، من دنبال این نیستم ببینم آقای زید از چه چیزی خوشش میاد، آقای فلانی از چه خوشش میاد، این حزب چی میگه، اون حزب چی میگه. من اهدافم را بر اساس حرف خدا تعیین میکنم، نه اینکه فلانی چی میخواد، نه اینکه اگر این کار رو نکنم پسرم ازم ناراحت میشه. حق خوری کن چون پسرت ناراحت میشه، چون زنت طلاق میگیره. من این حرف ها رو قبول نمیکنم. معیار حرف خداست. فرمود انه لیس علی الامام، بر امام جامعه هیچ چیزی فرض و لازم نیست مگر اون کارهایی که خدا به عهده او گذاشته. خب اون کارها چه چیزی هستن؟ یک، الابلاغ فی الموعظه، تا می تواند راه راست را به مردم نشون بده، موعظه کند مردم را، حرف حق را به گوش مردم برسونه. دو، والاجتهاد فی النصیحه، دلسوزی کنه، نه تنها حرف حق را بگوید و برساند، بلکه دلسوز مردم هم باشه، یه کاری کنه که مردم از منجلاب بیرون بیاد. سه، و الاحیاء للسنه، سنت پیغمبر را زنده کنه، نه سنت شیخین را، نه سنت جاهلی را، نه سنت عربستان و سعودی و این و اون را. ببینیم دین چه بود، ببینیم حقیقت و حکومت پیغمبر چه بود. حاکم جامعه اسلامی باید دنبال احیاء سنت باشد. یکی از سنت‌های پیغمبر وحدت بود. جامعه اگر به سمت وحدت رفت، وحدت بین شیعیان، وحدت بین شیعه و سنی، این حکومت حکومت علوی است، حکومت نبوی است. ولی حکومتی که دنبال تفرقه باشه، این بویی از اسلام نبرد. و اقامت الحدود علی مستحقیها، چهارمین وظیفه‌ای که خدا به دوش حاکم گذاشته، اگر کسی در جامعه ظلم کرد باید گوشش رو بگیره، اگر کسی دزدی کرد و شرایط دزدی رو هم داشت باید انگشتاش رو قطع کنه، اگر کسی مشمول حد رجم شد، مشمول اعدام شد، حکومت باید اونقدر قدر باشد، قوی باشد، بدون مهابا ظالم رو بالای دار بکشه، ترسی نداشته باش. وظیفه از خدا به دوش او گذاشته. پنج، و استار سهمانه علی اهلها، سهمان جمع سهم است، حکومت باید سهم را یعنی بیت المال را به طور عادلانه بین مردم تقسیم کنه، هر کسی به حقی که دارد در جامعه برسه. امام وظیفش اینه، حکومت اسلامی وظیفش اینه. اینکه فلانی از من چی میخواد، فلانی چه انتظاری داره، ما با اینها کار نداریم. خدا برای ما تعیین تکلیف کرد. خدا میگه حقوق مردم رو بهشون بده، حقوق اجتماعی را، حقوق اقتصادی را، هر چه نیاز، فرهنگ را در جامعه نشر بده. وظیفه ما اینه. حالا فلانی نظرش چیز دیگه است، باشه، او برام به اون خبرنگار از امام پرسیده بود رضوان الله علیه، شما نه سیاست خوندید، نه اقتصاد خوندید، نه روابط بین الملل خوندید، شما که هیچی بلد نیستید، چطور میخواید حکومت اداره کنید؟ امام گفته بود بله، اینایی که شما میگید ما نخوندیم، ولی ما قانونمون مشخصه، ما حرفمون رو از دین میگیریم، اقتصاد دینی مشخصه، فرهنگ دینی مشخصه، وظایف حکومت مشخصه، ما همونها رو انجام بدیم، کار نداریم کنوانسیون غرب چیست، ما طبق قرآن عمل میکنیم. در مقابل این وظایفی که امام و حاکمیت اسلامی دارد، فرمود مردم هم وظایفی دارند. فبادر العلم من قبل تسویه نبته. آی مردم، شما هم وظیفه دارید، برید به سمت علم، برید به سمت آموختن قبل از این که درخت علم خشک شود. تسویح یعنی خشک شدن، نبت یعنی نبات، یعنی درختی که در حال رشد است. آی مردم، من علی درخت علمم، سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که درخت علم علی در مسجد کوفه خشک بشود، ضربه اون شقی بیایید و علم را از من یاد بگیر. این تعبیر اخرای همون سلونی قبل ان تفقدونی است که اینجا حضرت طور دیگه بیان کرد. و من قبل ان تشغلوا بانفسکم ان مستثار العلم من عند اهله، مردم بیایید و علم را یاد بگیرید، دین را یاد بگیرید، قبل از این که به خودتون مشغول بشید، قبل از این که مشغله هاتون زیاد بشه، زن و بچه بیاد، سختی ها بیاد، گرفتاری بیاد، حرص دنیا بیاد، قبل از این که به اونجاها برسید بیایید و علم را یاد بگیرید. ان مستثار العلم، مستثار العلم یعنی از معدن علم، معدن علم من علی هستم، اهل بیت هستن، عالمان متصل به کتاب و سنت هستن، برید از اینها علم را یاد بگیرید، قبل از این که اینها از دستتون برند علم را بیاموزید. این یک توصیه، علم آموزی، علم را بیاموزید قبل از این که درخت آن خشک شود و قبل از این که معدن اون از بین بره. توصیه دوم، ونحو عن المنکر و تناهو عن. آی مردم، خیلی تعبیر عجیبیست. ونحو عن المنکر، هم نهی از منکر کنید، هم تناهو عن، هم خودتون گناه نکنید. نهی از منکر یه حرف، دیگران رو باید ما نهی از منکر کنیم، امر به معروف شه. حضرت فرمود خودتون هم از گناه دوری کنید، خودتون هم به خوبی ها ملتزم باشید. ونهو عن المنکر، هم نهی کنید، هم و تناهو عن، هم خودتون گناه نکنید. تعبیر حضرت عجیبه. فانما امرتم بالنهی بعد التناهی، آی مردم شما اول امر شدید خودتون گناه نکنید، بعد به دیگران بگید گناه نکن. اول باید خودت ترک گناه کنی، بعد دیگران. تعبیر دیگه روشنه دیگه. این که اگر دیدی کسی موسیقی گوش میده برآشفتی، حالت بد شد، بعد اومدی در خلوت خودت موسیقی گوش دادی، نگاه به ناین، خب خیلی ظلمه. تویی که از گناه دیگران برمی آشوبی، میخوای بری تذکر بدی، یقش رو بگیری، خودت هم گناه نکن. اول خودت گناه نکن، بعد به دیگران نهی از منکر کن. جمله پایانی من، اینجا یه سوالی مطرح شده از آقایون فقها و از روایات این سوال را پرسیدن، خب اگر کسی خودش اهل گناه است، آیا نهی از منکر از عهده او برداشته شده؟ به فرض کسی خودش العیاذ بالله گناهکار، اهل رباست، خودش نزول میگیرد، خب حالا این آقا دید یه نفر بغل دستش داره نزول میگیره، نهی از منکر واجبه، آیا این آقا باید بگوید یا بگه بابا امیرالمومنین فرمود اول خودت گناه نکن بعد به دیگران بگو، من که خودم گناه میکنم پس دیگه این واجب از عهده من برداشته شده؟ همه فقها بالاجماع فرمودن شرط نهی از منکر عدم ارتکاب منکر نیست. یعنی تو اگر خودت گناه میکنی دلیل نمیشه خب پس من دیگه تذکر ندم. تذکر باید بدی ولو اینکه گناه میکنی. پس چرا امیرالمومنین فرمود انما امرتم به نهی بعد تناهی؟ در واقع بین این فقهای جمله‌ای دارن میگن این از باب شرط کمال است نه شرط وجود. میگن که اگر شما خواستی نماز بخونی، نماز همین که حمد و سورت رو بخونی قبوله، ولی اگر خواستی نمازت کامل بشه باید توجه هم داشته باشی، باید آداب نماز رو هم به جا بیاری. حضرت فرمود واجب است نهی از منکر کنی، چه خودت گناه میکنی چه گناه نمیکنی، ولی اگر خواستی نهی از منکر تو کامل بشه، اثرگذار باشه، تأثیر بذاره، اول خودت گناه نکن. مثل اون قصه ای که پیغمبر گفتم به فلانی بگو خرما نخوره، به اون بچه بگو خرما نخوره، پیغمبر فرمود من امروز خودم خرما خوردم، چطوری دیگران را نهی از کاری کنم در حالی که خودم مرتکب شدم؟ اونجا تأثیر بیشتر است. ولی هیچ دلیل نمیشه که اگر ما گناهی مرتکب میشویم دیگه در قبال او هیچ مسئولیتی نداریم. خیر، ما باید به دیگران تذکر بدیم. خیلی عذرخواهم، حدود ربع ساعت بیش از موعد مقرر شد. انشاءالله که عفو و حلال بفرمایید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.